سنته وأبيها فبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعد بما أحاط به المجد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه شنبه 21 آبان ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 14 ربیع الاول سال 1441 هجری قمری مطابق با 12 نوامبر 2019 میلادی، مباحثه ما در طب المعصومین مبحث لحوم و لحم بود از جامع احادیث شیعه آیت الله عظما دروجردی قم جلد 28 صفحه 360 آخر صفحه روایت 25 که این حضرت آقا از کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 308 چاپ اسلامی تهران آورده، علی ابن محمد ابن بندار و غیره عن المحاسن، از کتاب محاسن جلد 2 صفحه 461 حدیث 411، احمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن علی عن الحسن ابن علی ابن یوسف عن زکری ابن محمد الازدی، بازه زنبوری ازدی، عن عبدالعلا عن عبدالعلا مولا آل سامن قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنا نروي عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحقیقا برای ما روایت می آورند از رسول الله که حضرت فرمودند، انه قال ان الله تبارک و تعالی یبغض البيت اللحم، خداوند غضبناکه به خانه‌ای که درش گوشخاری هست. فقال علیه السلام کذبوا، اینها دروغ گفتن، پیغمبر که اینجوری نگفته، انما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البيت اللحم، رسول الله فرمود خانه‌ای که گوشت خورن، در ادامه فرموده الذي يغتابون فيه الناس، در خانه‌ای که گوشخاری معنویشون به خوردن گوشت برادر دینی مرده است در عالم معنا، از باب غیبت مؤمنین و مؤمنات که حرام گناه کبیر است به منزله خوردن گوشت برادر مؤمن دینی که میته هم هست. انما قال رسول الله البيت اللحم الذي يقتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم وقد كان، ولی گوشت عادی غیر از غیبت که حرام گناه کبیره، اما تو سبد غذای خانوار گوشت باشه اشکال نداره. حالا امام صادق میفرماید نه تنها اشکال نداره بلکه کار خوبی هم هست. من امام صادق علیه السلام به شما میگویم، امام صادق علیه السلام میگم که پدرم امام محمد باقر علیه السلام وقتی که از این دنیا رحلت فرمود و شهید شد، حتی پول داده بود به این خانومه که در جیب خانومش پول بود به چه مقدار عددش هم میگه که بره گوش بخره تو غذای خانوار باشه، نه از رو میخونم. وقد کان ابی، امام صادق میفرماید تحقیقا پدر گرامیم امام محمد باقر علیه السلام، لحما، این گوشت رو به مقدار لازم در موعد مقرر و معین مصرف میکرد طبق قانون اسلام. و لقد مات یوم مات، تحقیقا مرحوم شد و در راه خدا شهید شد همون روزی که مرحوم شده بود. و فی کم واو حالیه جمله به منزله علت، و حال این که فی کم ام ولدهی، در جیب ام ولد، بچی که از مادریه که کنیز بوده، ربطی به حره نداره. اینجا بحث امس، نه تنها حره که بمونه، در جیب ام ولد هم پولی بود به مقدار 30 درهم که اون ام ولد بره این 30 درهم رو گوش بخره برای خانوادش. یعنی بچه های ام ولد، بحث استیلاد، استیلاد ام ولد، که بچه ام ولد به منزله حره. درسته؟ این همه بحثاشتون لامعتین دمشقیه خونده، شهید اول شهید سن. پس بینیم، پس نه تنها خانوم حره که خانوم کنیز نیست، تو سبد جیره قضاییش خانوار گوشت هست، مال کنیز ها هم گوشت هست، مال ام ولد، مال اولادی که استیلاد از ام ولد همون هم هست. معلوم میشه یه قضای ضروریه که در سبد قضایی خانوار باید باشه، نه اینکه کلن گوشت نخورن، بگه رژیم فقط آب درمانی دارم یا رژیم فقط گیاهخواری دارم. این چه غلطای درپیتیه که در داخل و خارج کشور سر میزنه به کپی رایت کورکورانه از سنت‌های جاهلیت الاولا یا جاهلیت مدرنیته. نه، در سبد قضایی خانوار به مقدار معین، مدت زمان معین، به مقدار نیاز، برطرف شدن سوء تغذیه و ایجاد تغذیه صحیح، باید هر 5 تا تو سبد غذایی خانوار باشه. گوشت باید باشه حلال طاهر طیب سالم تمیز بهداشتی. 2، لبنیات سالم طبیعی باید باشه، باید باشه. سبزیجات سالم متنوع تازه خوردنی باید باشه. میوه‌جات باید باشه، غلات باید باشه. این در سبد غذای خانوار. ما از روایات، از مجموع روایات در میاد دیگه، بحث غلات، بحث حبوبات، بحث لبنیات، تصور فرمودیم بحث لحوم، همه روایات رو هم دیگه همینه باید باشه. از چیزایی که به اسم اسلام میگن یا طب اسلامی مؤمنان ربطی به اسلام نداره، گاهی مربوط به پزشکی جدیده، گاهی مربوط به طب سنتیه. پزشکی جدید میخواد غربی باشه، میخواد شرقی باشه، میخواد این تخصصی تغذیه به سبک بلوک غرب باشه یا تخصصی تغذیه به سبک بلوک شرق. میخواد طب سنتی، طب عرب باشه، طب یونانی باشه، طب چینی باشه، طب ایران باستان باشه، طب هندی باشه، طب یونانی باشه، خب بماشه. اشکال نداره از باب تحقیقات و پژوهش آدم مطالعه کن، اشکال نداره. اما بنات میخوای بر عمل بگذاری که ذمت از مشغولیت تکلیف شرعی برطرف بشه، یعنی این عملت انطباق پیدا کنه با مأمور به شرعی، یعنی در چارچوب اسلام ولایی عمل کنه. اینجا باید اعمالت بر طبق، اعمالت باید بر طبق فرمایشات معصومین باشه. پس ما هر کسی هر چیزی بگه میشنویم، دورش نمیندازیم، تو بقعه امکان میگذاریم، شاید درست بگه شاید غلط بگه، یه گوشه نسته نمون نگه میده. تو بحث حافظ موقت اما روش پردازش اطلاعات میکنیم، صحیحه یا نه، باطله دور میندازیم. صحیحه چه میزان صحیحه؟ حالا که چه میزان صحیحش فهمیدیم، چه میزان این صحیح حسنه، نیکوه، و تو تمام این نیکوها احسنش انتخاب میکنیم. حرف هم گرفتیم؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، احسن الکلام، اقوم الکلام، کلام خدا و چهارم احسنه. ما به اینها پای بندیم و اعمالمون بر طبق اینهاست ولا غیر. خب معنی شد چی گفتم؟ روایت بعدی از صفحه 361 جامع احادیث شیعه آیت العظما بروجردی قم، روایت 26 از صفحه 361 جلد 28 از کتاب الفقیه من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، جلد 3 صفحه 221 چاپ قدیم، چاپای جدید جلد 3 صفحه 350 حدیث 4231 و کتاب روضة المتقین پدر علامه مجلسی محمد تقی مجلسی، جلد 7 صفحه 501 حدیث 4231 و کتاب فقهی ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا، فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه، کتاب الوافی جلد 19 صفحه 285 حدیث 7 از اون باب به شماره مسلسل 19415. حالا روایت بخونم که بابا وقتی میگیم بیت اللحم مرادمون خونه هاییه که درش غیبت مؤمنین و مؤمنات زیاد میشه، یعنی این گناه کبیره زیاد داره میشه که غیبت مؤمنین و مؤمنات. پیغمبر نسبت به چنین خونه هایی بیزاره. این معناش این نیست سوء برداشت نشه، نه اینکه در جیره غذایی و سبد غذایی خانوار گوشت سالم تازه حلال طاهر طیب نباشد، این معناش نیست. خب معنی شد آقا؟ حالا بخونم. وقیل للصادق جعفر ابن محمد علیه الصلاة والسلام بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم واللحم السمين، فقال عليه السلام إنا لنأكل اللحم ونحبه وإنما عنا البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس. بالای الناس الفلام معهود ذهنی، یعنی مؤمنین و مؤمنات شیعیان، اینا غیبتشون حرام. کلن غیبت مذموم بده، اما کدومش حرام گناه کبیره؟ غیبت مؤمنین و مؤمنات و شیعیان اثنی عشر. بعضی موارد هم هست که جایزه، تو 7 جا جایز توضیح میده. و عنا باللحم السمین المتبختر المختال فی مشیته. پس غیبت مؤمن مؤمنات و شیعان اسم عشری حرام بیانه و از گناهان کبیره، چون وعده عذاب و جهنم براش هست. 2 مراد از لحم سمین یعنی چی؟ یعنی یک شخصی که بلا تشبیه، مثلا این یه شخصیه که چاقالوی فخر فروش خودمحوره که از روی استبداد رأی باطلش رو میخواد به خورد دیگران بده و عمل افراد بر اساس این رأی باطل باشه. این از سمینه، اللحمه گرفتین آقا چی شد؟ و انما عن البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبه غيبه حرام گناه كبيره الناس هم چی میشه مؤمن مؤمنات شعنا 12 و انا باللحم یعنی قصد کرده پیغمبر اکرم باللحمه این که چاقالو هست و گوشت خاره گوشتیه کدوم چاقالو گوشت خار که گوشت مرده برادر دینی میخوره نه اینکه وزنش علاوه بر جرمش زیاد شده تو این دنیا که هر کسی چاق میشه لاغر میشه بحثمون تو جسم و بدن نیست بحثمون تو عالم معناست که وقتی غیبت حرام میکنی گوشت برادر مؤمن مرده دینی تو میخوری بلا یقتب بعضکم بعضا ایحب ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو سوره حجرات سیستم اخلاقی اسلام مراجعه و عنا باللحم السمین المتبختر یعنی چقالویی که فخ فروشه یعنی متکبر خودبین خودرای که با خودمهوری و خودبرتر بینی خودشو یه سر و گردن از دیگران برتر میدونه دیگران رو اصلا عددی نمیدونه و از باب استبداد رای میگه همه باید بر طبق این رای باطلم عمل کنن گرفتین آقا چی شد؟ و انا باللحم السمین المتبختر المختال فخفوش فی مشیتی اصلا روش و منشش اینه سبک زندگیش بر باطله و حال اینکه مؤمنین و مؤمنات سبک زندگیشون صحیحه بر اساس سنت رسول الله به دستور العمل ولایی 14 معصومه درست شد آقا؟ دو کلمه اینجا بگم تو باب اسناد و نسخ بدلان روش دقت کنید همچنین این روایت از عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 314 حدیث 87 آمده و همچنین معانی الاخبار بازم مال شیخ صدوقه صفحه 388 حدیث 24 آمده بعد اینجا یک کتاب نوشته وسائل بعد تو حاشیهش نوشته نسخه بدلش مشیهی از وسائل اومده حالا جوجه حضرها گوید گوینده گوید در وسائل و شیعه شیخ العاملی چاپ اسلامی تهران 20 جلدی چاپ آل البیت 30 جلدی در 3 جای وسائل و شیعه شیخ العاملی اومده در 2 جاش مشیتهی اومده در 1 جاش مشیهی اومده حالا سنداشو بنویسید دارم حاشیه بر حاشیه میزنم یادداشت بفرمایید در وسائل چاپ آل البیت جلد 12 صفحه 284 وسائل جلد 25 صفحه 37 بنابر این دو نسخه از وسائل مشیهی اومده یعنی روش و منشش ایجوریه متکبر مغرور دارای غرور علمی یا غرور تقدس یا غرور تجربه خود بر تربین فخر فروش که دارای عجب خودپسندیه این مشیهی این همش ایجوریه همش استبداد رأی داره و میخواد همه طبق رأیش عمل کنن مخصوصا اگر رأیش هم باطل باشه بازم اصرار میبرزه بر باطلش چون تعصب جاهلی داره تو هر زمانی باشه چه جاهلیت الاولا چه جاهلیت الاخرى که جاهلیت مدرنیته آخر زمانه میدونه باطله باز استبداد رأی داره خوب تصور کنید روایت بحث روز هم پس بنابراین دو نسخه وسائل مشیهی هست ولی بنابر نسخه وسائل جلد 15 صفحه 381 این مشیتهی داره پس بنابر اون دو نسخه اول مشیهی داره، بنابر این نسخه سوم از وسائل مشیتیهی داره. پس این نسخه سومو کنار اون سه نسخه اول بگذار، الفقیه، روزت المتقین، الوافی، کنارش بذار این نسخه سوم از وسائل رو. تمام شد دیگه بحث و بحث. حالا مباحثه مؤمنا سه تا سوال پرسیدن که پزشکیه، این چند تا روایت که یکی دو تاش دیروز خوندم، دو تاش امروز خوندم، سه تا دیگه هم فردا بخونم، میگه مراد ما از لحم گوشتخواری جسمی نیست، مادی نیست، بدنی نیست، بلکه بحث معنویه و اون نوع غیبت حرامه که از گناهان کبیره است. بفرمایید.
کل روایت در وسایل شیعه جلد 11 چاپ اسلامی تهران صفحه 303 کلش آورده. همه که
فرمایید آفرین، اون چاپ اسلامی تهران فرمودید، درست هم فرمودید. وقت به چاپ آل البیت میشه جلد 15
صفحه 303،
اون چاپ اسلامی دست شماست. آفرین آفرین، چاپ اسلامی تهران میشه جلد 11
جلد 11
وقت چاپ آل البیت میشه جلد 15 فهمید شما درست. یکی سی گفت 20 ریال طلب داری، طلبگار گفت 2 تومن، هر دو این چیز میگفتن. حالا شما به چاپ اسلامی میگیم به چاپ آل البیت؟
نه مشیتی این از توی این قسمت نه.
آفرین نداره.
اون روایت اول.
آفرین 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 خب آفرین، حرفش درسته. حالا من اشتباه لپی کردم، شنونده عاقل باشه.
نه اونجایی که فهمید درسته، این قسمت شما نفهمیدین.
آره آره،
اون روایت که اول فهمیدین مشیتی نداره، اینجا آقل.
آفرین درست، بازم درست. حالا میخواستم این کلمه رو بگم مؤمن، چون که این بحث غیبت کرد، یه چند کلمه درباره غیبت بنویسین مؤمن، خیلی مهمه. در واقع حاشیتون باشه بر مکاسب شیخ اعظم شیخ انصاری اعلی الله مقامه و شریف، و حاشیه باشه و کتاب مرحوم ماماقانی در شرح بر مکاسب شیخ انصاری که 10 جلد، و حاشیه باشه بر فرمایشات آیت الله شهیدی بر مکاسب، و بقیه اعاظم و بزرگان که اینجا عکس شریفشون هست، نمیخوام اسم ببرم چون بچه خورده جیک جیک میکنه، جیک کشوسه خودش باشه. حالا یادداشت کن، یادگاری، یادداشت به دردتون میخواد. معنای غیبت چیست؟ معنای غیبت چیست؟ فرموده رسول الله مساویس با ذکر روکه اخاک به ما یک راهخ، یاد برادر دینیت کنی به گونه ای که برادر دینیت ناراحت میشه، بدش میاد، این میشه غیبت. بر طبق این فرمایش رسول الله که شیخ اعظم معنای غیبت رو گسترده میگیره، یه چه بدیشه بخوای بگی، چه خوبیشه بخوای بگی، اما ناراحت میشه که تو نمیخواد این خوبی منو بگی. مثلا نماز شب میخونی، مثلا خیلی کارهای خوب داری، اون نمیخواد کسی بفهمه، تو با همی داری میگی، ناراحت میشه، میگه بازم غیبت. فرمایش شیخ انصاری معنای غیبت رو گسترده. حالا تو بحث ما برای متفاهم عرف عام مردم، ذکر برادر دینی کنی به بدی، حالا با گفتارت، با افعالت، با عیبجوییت، عیبجویی هم یکی از گناهان کبیره است، عیبجویی. حالا اینجا باز فتاوی علمای صالح دو مدله. آیا منظورت از این غیبت به قصد تنقیص، یعنی نقص شخصیتی برای فرد پیش بیاد تو اجتماعات مردمی، چه خودی که مؤمنین هم، چه ناخودی که غرب و شرقه، درست شده؟ آیا از این غیبت قصدش تنقیصه، با قاف و صاد بنویسیم، یعنی نقص شخصیتی ایجاد کنه، تخریب شخصیتی ایجاد کنه، این بنده خدا سبک بشه بین مردم، یا نه اصلا قصد تنقیص نداره. تصور فهمیدی؟ میخواد مثلا یه چیزی بگه بعد میخواد شما بفهمید. یادت باشه اینی که گفتم از این چاقالوه اوست گفتم، قصد نداره غیبت این کنه که خیکیه چاقالی بادوم یا بشکه، نه میخواد شما تصور کنه که این حرف از کی داره میگه، اشتباه مستاقی نگید. حرفان گرفتین چی گفتم؟ نه مثلا تو این دنیاست دیگه، که بعد یه چشمم کور شد، این هم آسیب است دیگه، هر کسی بدنش یه جوری زخم و زیلی. حالا با این حالا اسمش یادش نمیاد، خب میخواد یه چیزی از این بگه به شما، مثلا یه مطلب علمی بگه. یاد باشه این مطلب علمی که دارم میگم از این یه لامپیه دارم وسط میگم، یه لامپی. این حالا اصلا قصدش تمسخر نبود، غیبتم قصدش تنقیص نبود، خب میخواست بگه این مطلب علمی دارم از این میگم، اشتباه مستقی پیدا نکنید. علمای ساده درجهشون فتوا دادن گرچه قصد تنقیص نداشته باشه، ولی به متفاهم عرف عام، برداشت عرف عام، به اصالت و ظهور چی میفهمن؟ داری تنقیص میکنی، بازم حرامه. تونستین هر بارم تصاحب کنیم؟ بذار یه مثال دیگه بزنم. مثلا یک محب اهل بیت هست، یه رفته زیارت امام رضا علیه السلام، بلا تشبیه مثلا، یه محب اهل بیت این رفته زیارت امام رضا علیه السلام، حالا بعد از زیارت نباید پشتشو به زری کنه بره، نه باید رو به زری باشه، عقب عقب یواش یواش بره، باید بره. حالا این محب اهل بیت حواسش پرت، زیارتشی کرده داره که نماز زیارت هم خونده، با کلشی میتونه پایین پشت به زری میکنه میره. خب حالا اینجا آیا قصد توهین باید داشته باشه که حرامه، یا نه اگر قصد توهین هم ندارد طبق اصالت و ظهور متفاهم و عرف عام باز پاش حرمت نوشته میشه؟ میخوای یکم پیچش بیشتر کنم؟ بعد نظر این جوجه یادتون باشه، اسم عالمی نبریدم که فتواش با من فرق میکنه، میخوام بحث علمی کنم. حاجبا درکعت نماز زیارت امام رضا علیه السلام رو، درکعت نماز زیارت امام رضا علیه السلام رو من کجا بخونم؟ بلا تشبیه اگر اینجا قبر مطهر باشه، مقدمه بر قبر مطهر، محاذی با قبر مطهر، یا پشت سر قبر مطهر؟ باید پشت سر بخونم. چرا؟ به خاطر فرمایشات مولا صاحب زمان در احتجاج شیخ تبرسی بنابر توقیعات شیخ مفید جلد دو، نامه نوشته به امام زمان که آقا من نماز زیارت بخونم مساوی با شما یا مقدم بر شما چه حکمی داره؟ بعد مولا صاحب زمان در جوابش فرموده هیچ کس مقدم بر ما معصومین و مساوی با ما معصومین نیست. یعنی چی؟ یعنی باید پشت سر بکنیم. لذا گفته این جوجه حزارا چیه؟ حتی اگر قصد اهانت و توهین هم نداشته باشی، چه مقدم بخونی چه مساوی بخونی، نماز زیارتت باطله.
به دلیل نص هم نمیشه لا تقدم بین یدین
الله. چرا؟ اون نص قرآن، اون معناش عامه. حالا دلیل خاص بیار، اون معنای عام رو تخصیص بزن به این موردی که سؤال راویه. درست شده ما؟ درست گفتیم. ولی و ما من عام من الا و خصه افتر. پس با بودن دلیل عام و با بودن دلیل خاص، گرفتین چی شد؟ حرف این جوجه رو تصور کردیم؟ حالا اگر بعضی از بزرگان عزیز فرمایش دارن که اگر کسی قصد توهین نداره، قصد اهانت نداره، من دیگه وایسری میخواست این نمازش درسته، من دیگه به من ربطی ندارم، باید بری از خودش سوال کن به چه دلیل میگه نمازش درسته. ولی ما دلیل داریم که هیچ کس با معصوم مساوی نیست و مقدمه بر معصوم نیست. بفهم
نماز جماعت هایی که تو حرم برگزار میشه
نه متفاهم عرف عام، یعنی دور زری، متفهم عرف عام چی میگه؟ میگه حرم این دور زریه. بعد متفهم عرف عام دیگه چی میگه؟ میگه اون دوره دیگهش رواق هاست، اون دوره دیگهش صحنه هاست. متفهم عرف عام ها، نه دقت عقلی که میشه دقت ثانوی، دقت فلسفی، اون ربطی به فقه اصطلاحی و فقه فقاهتی نداره. داریم میگیم متفهم عرف عام طبق اصالت الظهور که اصالت الاطلاق و اصالت عدم القرینه و اصالت الحقیقه همه برمیگرده به اصالت الظهور. درست شد آقا؟
اصلا داخل رواقان میخونه؟
اشکال نداره، اشکال نداره. گفتم دور زریح رو متفهم عرف عام. خب این دور زریح دیگه بنده خدا میاد بالا سر حضرت، که بالا سر حضرت هم اینجا مسجد بوده. رضا خادمه های محترم امام رضا میگه ای برتر وایسا که از قبر مطهر پایین تر باشه. رسول مؤمن چی گفتم؟ آفرین. خب اینا مثال زدم برای اینکه چی؟ اگه تو بحث خودم اگر شخص غیبت مؤمن مؤمنی کرد حرام گناه کبیره، حتی اگر قصد تنقیص هم نداشته باشد، زیرا به متفاهم عرف عام اصالت و ظهور باعث تنقیص این مؤمن در منصه اجتماعات مسلمین و غیر مسلمین میشه. یعنی تخریب شخصیتی مؤمن کردی با غیبت. درست شد آقا؟ آفرین. این رو میگیم تنقیص قهری. به اصطلاح فقهی میگیم تنقیص قهری. آجا قهریش بفهمم یه مثال بزن. مثلا اگر یه بابایی، من خودم بابام هم، هیچ که ناراحت نشه، خودم بابام، اگر یه بابایی مرحوم شد، چه بخواد چه نخواد، چه وصیت کنه چه نکنه، ما ترکش به ارث میرسه به زن بچهش. درست شد؟ میگی ملکیت قهریه برای زن و بچه طبق قانون وراثت شرعی بعد از اینکه دیون واجبه حق الله و حق الناسیشو از ما ترکش کم کردن. دیدی؟ ما ترک میت ما بقیشیه ملکیت قهریه برای وراثه، چه بابا بخواد چه نخواد، چه وراث بگن قبول کردیم این ملکیت را چه نگن، چه هوای جفنگیه، چه چه ملکیت قهریه. قهریه شو تونستی تصور کنی؟ حالا مباحثه خانم کس بعده همجون بعده بعده چون به اذن الله بر صغار ولایت پدر صالح بر صغار آنجا که به مصلحت صغار عمل کنند ولایتش قهریه اذنیه است. با قیداش بگینم اینم پس چی شد همجون؟ اینم مال غیبت. گاهی میبینی مثلا واژه های دیگه است، این مثلا غیبت میکنه قصد تنقیص هم نداره. فرض کنید اجتماع هم یک اجتماع اعرابی باشه، بادیه نشین باشه، از این مسائل روابط اجتماعی چیزی نفهمه، مثلا اگر تنقیص نفهمه، گاهی از جهات دیگه حرام میشه. مثل چی عمو جان؟ مثل حد که حریم شخصی ولا تجسسو، تو اطلاعاتی نه، ضد اطلاعاتی نه، حراستی نه، حفاظتی نه، چیکار عالم که تجسس کنی در زندگی خصوصی مردم، این تجسس حرامه. ولا تجسسو یا تومون چی گفتم؟ خب حالا اینجا پس حالا اگر غیبت کرد گاهی معنای اصطلاحی غیبت نیست، بلکه از باب چیه؟ حد که حریمه، حریم شکنی کرده، گاهی حریم شخص خاص، گاهی حریم خانواده خاص، گاهی حریم صنف خاص. نظیر کسانی که به دیکته از غرب و شرق غیبت روحانیت صالح شیعه و علما و مجتهدین و مراجع صالح شیعه و ولی فقیه صالحش یه میکنن، اینا نه فقط از باب غیبت حرام پاشون حرام می نویسن، از باب عناوین دیگر پاشون حرام می نویسن، حرامه به توان دو. و اون چیه؟ حرمت هویت صنفی روحانیت صالح شیعه را شکسته، تخریب شخصیت خوبها کرده در بین مردم. اینا مبلغ احکام الله هن. مردم احکام الله را کجا یاد بگیرن؟ اینا مبین سنت رسول الله هن. اینا مبین شناخت امام معصوم هن. پس وقتی غیبت ای خوبا را کرد، هم غیبت حرامه که بالعیان معلومه، هم حرمت از باب حد که حریمه، حریمه هویت صنفی روحانیت صالح شیعه را شکسته، از باب حریم شکنی هم پاش حرام می نویسه، شد حرام به توان دو. حالا مستحق عذاب به توان دو هست یا نه؟ بله که هست، نه شدت العذاب، مستحق عذاب به توان دوه، نه شدت العذاب. برم حاشیه زدم به اصول یه عالمی. خب یه بار دیگه، مؤمنا علاوه بر غیبت و حریم شکنی کلن فاتحه شخص رو به گونه ای میخونه که تخریب شخصیتیش به گونه ای که از اجتماعات مسلمین مؤمنین کلن مات میشه، به اصطلاح فوتبالیستا اوت میشه، یعنی گویا که اصلا این مسلمون نیست، محب اهل بیت نیست، اینقدر طفلک رو پرتو کردن به یک گوشه. اینجا هم از باب تخریب شخصیتی شدید به گونه ای که شخص از اجتماعات سالم دک شود، پرتو شود یک کنار، این هم یه حرام دیگه. درست شد آقا؟ حالا این مردم بعد از رحلت و شهادت رسول الله چند تا حرام انجام دادن؟ حرام اول منصب جانشین را با تحریف و دیکته یهود از نسب جانشین به حق رسول الله تبدیل کردن به خلافت، این انحراف اول. انحراف دوم، آمدن از خلیفه منحرف کردن به سلطنت ظالمانه بنی امیه از جمله معاویه ابن ابی سفیان، اینم شد دو تا ظلم. حالا ولایت حقه معصوم را که منصوب من قبل الله از طرف خداست خانه نشین کرد، که علی ابن ابی طالب بدن مطهرشو تیر باران کردن، نه تنها حقش بهش ندادن، بدن مطهرشو با چوبه تابوت به هم دوختن، بدن مطهر امام حسن مجتبی بله. این نشونه اینه که تراشه دوم محصل از گودتای سقیفه هیچ معرفتی به رسول الله و نبوت خاصه نداشته و مسلمون بالفعل نبوده، فرصت طلب مرموز نفوذی یهود نجات پرسته، لذا تراشه های محصل از گودتای سقیفه بلاهای مختلفی به جهان اسلام و سنت رسول الله وارد کرده که پس لرزاش هنوز ادامه دارد، که هیئت‌های حاکمه عربستان سعودی، امارات، شارجه و مانند او ادامه دهنده سیاست‌های خلیفه‌گری و سلطنت طلبی ظالمانند. خب تصور شد پس گودتای سقیفه آخر زمان رو هم بشناس، تا دشمن با اغواگری و شستشوی مغزی به حریم شکنیش ادامه نده و مسلمونای فریب خورده ظاهربین سطحی نگر تبلیغات مسموم دشمن را تکرار نکنم. یعنی بوق رسانه های غربی نشم و علمای صالح شیعه را تخریب شخصیتی نکنم و از اجتماعات بدر نکنم. نظیر این که جلسات مذهبی مثلا 2000-3000 در شهر مشهد که 800 داشت روحانی دارد، بقیه از خوشین چیزی میبافن سر بلغون قسرم. اینا رسانه های غربیه و تبلیغات مسموم دشمنه که میگه از روحانیت صالح شیعه فاصله بگیر، حرف مجتهد و مرجع صالح تو گوش نکن، تو بحث حکومتی حرف حاکم شهر ولی فقیه صالح گوش نکن. اینا دیکته صهیونیسته. پس اگر کسی غیبت اینها رو کرد، هم حرمت غیبت اوسش می‌نویسن، هم حرمت حریم شکنی می‌نویسن، هم حرمت تخریب شخصیتی می‌نویسن، هم حرمت خانه نشین کردن اینها رو می‌نویسن. و اگر به این حواس پرتی و غفلت زدگیشون ادامه بدن، عاشورا دوباره تکرار میشه. بقیهش به ما چه؟ یک کلمه اینجا وسطون توضیح دارم. بقیه بحث غیبت از روایات انشاءالله دوتا روایت بخونم فردا انشاءالله.
الله